أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الثالث إذا تعارض دليل إلزامي ودليل ترخيصي بالعموم من وجهين قدم الدليل الإلزامي. این تطبیق مربوط میشه به تعارض دو دلیل که یکی ترخیصی است و دیگری الزامی. دلیل الزامی ما یعنی مفادش حکم الزامی است، مثل لا تکرم الفاسق. دلیل ترخیصی ما هم یعنی مفادش یک حکم ترخیصی است، مثل لا بعث به اکرام الفقیر. وقت این دلیل الزامی و اون دلیل ترخیصی با هم تعارض میکنند، اما تعارضی که هست از سنخ تعارض من وجه. تعارض من وجه، یک دلیل میگوید لا تکرم الفاسقه، دلیل الزامی ماست. یک دلیل میگوید لا بعث به اکرام الفقیره. نسبت بین این دو دلیل عموم و خصوص من وجهه، چون بعضی از فساق فقیرند اما بعضی از فساق غنی هستند، همونطور که بعض فقرا فاسقند اما بعض فقرا عادلند. نسبت بین این دو خطاب بر حسب متعلقی که در هر کدام نشسته عام و خاص من وجه. فقط تذکر ریز اینجا بدم، حکم الزامی رو گفتیم وجوب یا حرمت، حکم ترخیصی میتونه اعم از استحباب و کراهت و اباحه بالمعنی الاخص باشه، به این معنا که صرفا نفی بعث از یک عملی صورت بگیره، مثل همین لا بعث به اکرام الفقیر. نمیگه اکرام الفقیر چه حکمی داره، مستحب مکروه، نه، فقط نفی چی میکنه؟ نفی حرمتی میکند که در لا تکرم الفاسق بهش اشاره شده. همین کفایت میکنه در حد دلیل ترخیصی ما. خب اینجا گفتن که دلیل الزامی مقدم بر دلیل ترخیصی است، یعنی لا تکرم الفاسق مقدم بر لا بعث به اکرام الفاسق. اما در توجیه تقدیم دلیل الزامی بر دلیل ترخیصی برخی به این شکل توجیه کردن، گفتن که مفاد عرفی دلیل ترخیصی چیزی جز این نیست که عنوانی که متعلق این حکم ترخیصی است، عنوانی که متعلق حکم ترخیصی است، در مثال ما میشه اکرام فقیر. اکرام فقیر اقتضای الزام نداره، اقتضای الزام نداره. همین، یعنی اکرام فقیر نه نسبت به فعل نه نسبت به ترک هیچ الزامی در موردش وجود نداره. اکرام فقیر به ما هو اکرام فقیر حکمش همین ترخیصی است که در لا بعث بهش اشاره شده. اما نکته اینه که ما در دلیل الزامی با خطابی مواجهیم که میگوید در عنوان متعلق الزام وجود داره، که در مثال ما عنوان متعلق میشه اکرام فاسق که الزام به ترک درش نهفته است، یعنی حرمت. از نگاه عرف فقا مفاد دلیل ترخیصی یعنی مفاد لا بعث به اکرام الفقیر فقط میخواد بگه اکرام فقیر هیچ اقتضاء الزام نداره. عدم اقتضاء الزام در یک عنوان منافاتی با وجود اقتضاء الزام در عنوان دیگر نداره. یعنی میشود یک مستاق از این حیث که عنوان الف برش منطبقه فاقد هر گونه الزامی باشه، از آن حیث که عنوان ببرش منطبقه واجد الزام باشه. ما یک فقیری داریم فاسق، از این حیث که فقیر است اکرام اولا بس، اقتضاء الزام نداره. و از این حیث که فاسق است اکرام و او فیه بعثون، پس چون بر حسب فهم عرف منافاتی بین دلیل ترخیصی و دلیل الزامی نیست، به این معنا که دلیل ترخیصی صرفا نفی میکنه وجود مقتضی برای الزام را از حیث عنوانی که در متعلقش نهفته، و دلیل الزامی اثبات میکند وجود مقتضی برای الزام را از حیث عنوانی که در متعلقش نهفته است، و هیچ منافاتی نیست بین اون نفی مقتضی و بین این اثبات مقتضی، خیلی راحت می شود بین این دو آشتی داد، که البته نتیجه این آشتی عملا تقدم دلیل الزامی بر دلیل ترخیصی است. یعنی شما وقتی با فقیر فاسق مواجه می شید موظفید که دست از اکرام او بکشید و خود رو ملزم به عدم اکرام او بکنید. مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه نسبت به اصل این توجیه بحثی ندارند، فقط نکته ای که می‌فرمایند این است که این توجیه مبتنی بر تطبیق قواعد جمع عرفی نیست. چرا؟ چون جمع عرفی منوط به این است که دو دلیل فی نفسه با هم متعارض باشند، ما بر مبنای قواعدی که بین عرف وجود دارد و جاری و ساری است بین این دو متعارض جمع کنیم. و حالی که در مسئله‌ای که ما مطرح کردیم و طبق توجیهی که برای تقدم دلیل الزامی بیان داشتیم اساساً تعارضی در مسئله به رسمیت شناخته نشد، مفاد دلیل ترخیصی را بر اساس فهم عرف به گونه ای تعریف کردیم که جا رو برای مفاد دلیل الزامی خود به خود باز میکنه، فضا رو برای دلیل الزامی باز میکنه. چون میگه من از حیث عنوانی که در متعلقم هست مقتضی برای الزام نمیبینم، این مجال رو میدهد به دلیل الزامی که مقتضی برای الزام ببیند از حیث عنوانی که در متعلق دلیل الزامی مأخوذه. از سالس اذا تعارض دلیل الزامی و دلیل ترخیصی بالعموم من وجه لا تکرم الفاسق با لا بعث به اکرام الفقیر، اینها تعارض کنند. یه مثال دیگه میشه زد، مثلا دلیل حلیت اکل طعام با دلیل حرمت افطار، این هم خودش یک مثال قشنگی. دلیل حلیت اکل طعام دلیل ترخیصی است، دلیل حرمت افطار دلیل الزامی است. نسبت عام و خاص من وجهه، چون هر اکل طعامی افطار نیست و هر افطاری به اکل طعام نیست. خیلی چیزها هست مفطر محسوب میشه، مثل ارتماس در آب، مثل مجامعت. قدمت دلیل الزامی، دلیل الزامی مقدم میشه. در مثال ما اون دلیلی که دال بر حرمت افطار هست مقدم میشه. در کجا مقدم میشه؟ در نقطه اجتماع. این حتما یادداشت بکنید، قدمت فقط در نقطه اجتماع، این نسبت به اون اکل طعامی که میخواد افطار عمدی صوم به حساب بیاد، یا اون فقیری که فاسق محسوب میشه، تو این نقطه قدمه. فقط یقرب این تقدیم، یقرب این تقدیم به این که دلیل ترخیصی نیست مفادش عرفن، روی پای عرف رو میکشیم وسط. الا این که ان العنوان المأخوذ در این دلیل ترخیصی مثل اکرام فقیر در لا بأث به اکرام الفقیر، یا اکل طعام در مثلا اکل و طعام حلال، چیزهای از این قبل، لا یقتضی الزام، مقتضی الزام نیست. فاذا فرض عنوان آخر و اعم من، اگه فرض بشود عنوان دیگری اعم از عنوان ترخیصی منطقه اعم از عنوان ترخیصیست مطلقا نه من وجهن. دلت دلیل الالزامی رفقا صفت سوم عنوانه، فا اضافه رزه عنوان میشه موصوف، آخر و صفت اول، اعم و صفت دوم. دلت دلیل الالزامی و الاقتضائهی للالزامه میشه صفت سوم. اگر فرض بکنیم عنوان دیگری هست، اکرام فاسق توی مثال، افطار صوم تو مثال دیگه، که اعم من وجه از اون عنوان ترخیصی و دلالت کرده دلیل الزامی بر این که این عنوان آخر، این عنوان آخر اقتضاء دارد الزام را، در مثال ما میشه حرمت، لا تکرم الفاسق، لا تفطر مثلا صومک، اینجوری اخذبه. این اخذبه حواستون باشه جواب ازاست، اضاف و رزفالان دله جوابش نیست ها، دله صفته، اخذبه جوابشه، اخذ می شود به این عنوان آخر، اخذ به این عنوان آخر. البته می شود ما این اخذه رو به دلیل الزامی هم بزنیم، اخذه به این دلیل الزامی، این هم میشه زد. از حیث معنا بخوره به دلیل الزامی بهتره، چون اخذ به دلیل باید کرد، اما از حیث چینش الفاظ اضافه و رزه عنوانون آخر و فلان اخذه به به عنوان بخوره چین ملموستر و معنوستر. لعدم تعارض بین دلیلن، چون تعارض بین دلیلن نیست. ببینید از همین جهت هم بعدا میگیم مثلا جمع عرفی هم وجود نداره. و هذا فی الحقیقت لیس من الجمع عرفی، اصلا جمع عرفی نیست. چرا؟ چون جمع عرفی فرض میکند وجود تعارض بین دو دلیل قبل از تعدیل، وجود تعارض بین دو دلیل قبل از تعدیل، قبل از جمع عرفی، تعدیل که میگم اون جمع عرفی، قبل از این که بخوایم یکی رو به نفع دیگری تعدیل کنیم، تأویل ببریم، مثلا مطلق رو به نفع مقید تقیید بزنیم، عام رو به نفع خاص تخصیص بزنیم. ول بیان المذکور، بیان مذکور کدوم بیان؟ همون تقریب بالا قد یو قرار یوزه عدم تعارض رأسن، از بیخ عدم تعارض رو توضیح میده، اصلا میگه تعارضی در قضیه وجود نداره. سوال داری؟
بله. این دلیل ترخیصی واقعا تعارض بوده لزومی نداره، ترخیص عدم الزام داره،
اقتضاء عدم الزام داره. حالا ببینید میخوام بحث خود رو عمیق‌تر از این چه که در کتاب آمده خدمتتون عرض بکنم که پاسخ شما باشه. اباحات بر دو قسمه، اباحات اقتضایی و اباحات لا اقتضایی. این فرمایشی که ایشون میگه در اباحات لا اقتضایی فرمایش معقول و درستی است، اما در اباحات اقتضایی اگه احراز بشه که این دلیل ترخیصی ماهاوی یک اباحه اقتضایی است، یعنی اباحه برآمده از یک ملاکی که مقتضی اباحه است، مقتضی اطلاق الانانه، مقتضی ترخیصه، اگر این گونه بشه تعارض بینشون هست بلا شک، چون دلیل اباحه اقتضایی مدعاش این است که در متعلق من ملاکی نهفته است که اقتضاء آزادی مکلف رو دارد، اقتضاء آزادی مکلف، در حالی که دلیل حکم الزامی ادعاش این است که در متعلق من ملاکی نهفته است که اقتضاء الزام و دست بسته بودن مکلف رو دارد، حالا یا الزام به فعل باشد یا الزام به ترک، در هر دو صورت دیگه مکلف مرخص و مطلق الانان نیست. اینها تعارض دارد. منتها در توجیه فرمایش های صدر و این تقریبی که ایشون ذکر فرمودند میشه اینجور گفت که ایشون استناد میکنه به فهم عرفی، استناد میکنه به فهم عرفی، میگه در منظر عرف از دلیل ترخیص اینجور فهمیده میشه، یعنی اباحه لا اقتضایی فهمیده میشه. عرف وقتی که با یک دلیل ترخیصی دلیل داله بر اباحه مواجه میشن، اصل و بر این میگذارند یا حداقل ذهنشون به این سمت میرود که علت اباحه وجود مقتضی برای مباح شدن نیست، بلکه نبود مقتضی برای الزامی شدنه. اباحه لا اقتضایی یعنی این که فعل مباح میشه، نه به این جهت که ملاکی برای مباح شدنش وجود داره، بلکه به این جهت که ملاکی برای الزامی شدنش وجود نداره. از این جهت حالا با توجه اون استظهار عرفی که ایشون در قضیه مطرح کردن، شاید بشه نه هم کرد بر مباحات لا اقتضایی.
حالا تمام موارد اباحه اقتضایی هم که ما داریم، این اباحه رو یه عنوان کلی رفته باشه، منافات داره که تو بعضی از افرادش همین حرفا
رو تعارض رخ میده به هر حال. چون همونطور که یک عنوان کلی مباح اقتضایی میتونه در بعضی از افرادش تخصیص بخوره و شامل همه افراد نشه، همین راجع به شما ملاکات الزامی هم میتونید بگید. در ملاکات الزامی هم ممکن است این ملاک فقط در قالب افراد مثلا باشه در بعضی از مصادیق. حالا اینکه کدامی که از این دو رو پس بزنیم، کدامی که از این دو را حاکم کنیم در نقطه اجتماع بین این دو دلیل، چه تعارض در واقع برمیگرده به تعارض دو ملاکی که هر کدام برای خود اقتضای متفاوتی در عالم تشریع داره و قابل آشتی و قابل سازش نیستند.
بعد حالا با هم مبنای یا سر که اباحه لا اقتضایی مثلا موردی اون استثار عرفی، این منوش بودنش چرا اینطور نیست؟
اگر مطلق باشه قطعاً کار به تعارض میکشه. بگه یجب اکرام الفقیر، بعد بگه لا بأسه به ترک اکرام الفقیر، قطعاً این تعارضه. به این معنا که میدانیم نمیشود هم روی یک عنوان واحد حکم الزامی رفته باشه و هم حکم ترخیصی. اگر بخواد منوج نباشه، به نحو متباین باشند دو دلیل، به نحو تباین به جون هم بیفتند، یعنی هر مصداقی که این ملزم میکنه اون مرخص بکنه، این دیگه کار به تعارض میکشه، به هیچ عنوان نمیشود توجیهش کرد.
استحباب و کراهت هم لا اقتضایی میتونه
باشه؟ بله، این یه اشتباهی است بعضی از آن کردند. تذکرم دادیم کتاب هم که اخیراً چاپ کرده بود حوزه علمی خواهران و این سری اصلاحات هم مثلا به خیال خودشون کرده بودن روش، باشتن مقسم اباحات اقتضایی و لا اقتضایی رو اباحه بالمعنى الاخص گرفته بودن. تذکر دادیم اصلاح شد که مقسم اباحه بالمعنى الاعم. اما تطبیق چهارم، در تطبیق چهارم سخن از تعارض اطلاق شمولی و اطلاق بدلی است به نحو منوج. به نحو منوج قبل از اینکه این بحث رو مطرح بکنم، دو تا یادآوری در مسئله داشته باشم، فقط یاداوریه، دوستان با یک ذهنیت آماده وارد بحث بشن. ببینید، ما در جای خود فرق بین عام و مطلق رو گفتیم. عام و مطلق از حیث معنا تفاوت فاحشی با هم ندارد، از حیث مدلول تفاوت فاحشی با هم ندارد. تقریبا هر مفادی رو که میشود با اطلاق افاده کرد، میشود با عام هم افاده کرد. اکرم کل عالم عامه، اکرم العالم مطلق و هر دو یک معنا رو میرساند. یعنی باید شما هر فردی از عالم رو که یافتید اکرام کنید. نهایت این است که تأکیدی که از ناحیه عام وجود دارد در مطلق وجود ندارد نسبت به شمولیت و استیعاب. تفاوت بین عام و مطلق در کجاست؟ در ناحیه داله. در ناحیه دال این دوتا تفاوتن. دال در عام وضعه، به تعبیر دیگه اداتی است که به القی وضعی استیعاب رو افاده می کنند، فراگیری رو افاده می کنند. و حال اینکه دال در موارد اطلاق قرینه حکمت، قرینه حکمت در واقع قرینه ایست مبتنی بر حکیم بودن متکلم که مشتمل از دو مقدمه به تقریر شهید صدر یا سه مقدمه به تقریر صاحب کفایه است. اما نکته دوم هم که باید اینجا به یاد بیاریم مسئله اطلاق یا عمومی است که متفاوت است در موارد خود. ببینید اطلاق گاه شمولی است گاه بدلی. این همین قصه راجع به عموم هم هست. عموم شمولی نمیگند، میگن عموم استقراقی، عموم استقراقی. البته خب عموم بدلی که هم شکل با اطلاق بدلی است به کار میره. اطلاق شمولی رفقا عموم استقراقی یه تفاوتی دارن با اطلاق بدلی و عموم بدلی. وقتی که سخن از عمومیت و استقراقیت حکم به تعداد افراد، به تعداد افراد مطلق یا عام منحل و متعدد میشه، به این معنا که اگر مثلا این مطلق ما در اکرم العالم، این عام ما در اکرم کل عالم 100 نفر باشه، چون با شمولیت و استقراق مواجهیم 100 وجوب اکرام خواهیم داشت. گو اینکه مولا 100 حکم رو مستقلن و برأسه بیان کرده. اما در مواردی که بدلیت حاکمه، حالا یا اطلاق بدلی یا عموم بدلی، شما یک حکم بیشتر نخواهید داشت که این حکم روی عام یا مطلق شما رفته و شامل همه افرادش می شود. اما در مقام امتثال شما می توانید به یک فرد از این افراد اکتفا کنید به عنوان بدل از سایر افراد. پس همه افراد درگیر حکم هستند در بدلی، اما می شود در مقام امتثال به یک فرد اکتفا کرد بدل از سایر افراد و اون یک حکمی را که روی افراد رفته علی سبیل البدل امتثال کرد. به تعبیر دیگه اینجا فقط با یک حکم مواجهیم، طبیعتاً با یک امتثال هم مواجه خواهیم. این هم یادآوری دوم بحثایی که قبلا گفتیم، فقط برای اینکه دو مرتبه در ذهن دوستان تداعی بشه من عرض کردم. خب اگر ما دو دلیل داشته باشیم، یکی برخوردار از اطلاق بدلی و دیگری برخوردار از اطلاق شمولی، یا مثلا یکی برخوردار از عموم استقراقی دیگری برخوردار از عموم بدلی، نکته‌ای که اینجا هست اینه که این دو با هم تعارض منوج میکنند، با هم تعارض منوج میکنند. یکی میگه اکرم فقیرن، یکی میگه لا تکرم ای فاسق. اکرم فقیرن بدلیت درش حاکمه، اطلاق بدلی داره، اما لا تکرم ای فاسقن، ای از ادات عموم استقراقیت و شمول رو افاده میکنه، یک عام استقراقیه. خب اینها تعارض منوج دارن. اکرم فقیرن میگه تو میتونی هر فقیری رو هر چند فاسق اکرام کنی و به عنوان امتثال اکرم فقیرن مورد مرحمت و اکرام خودت قرار بدی. اما لا تکرم ای فاسق میگوید که تو حق نداری اقدام به اکرام هیچ فاسقی بکنی، هرچند که این فاسق فقیر باشه. خب من حالا یک فقیر فاسق رو اینجا میبینم در نقطه اجتماع، میتونم اینو اکرام کنم برای امتثال اکرم فقیرن یا نباید اکرام کنم به جهت امتثال لا تکرم ای فاسق؟ تعارض منوج در قضیه رخ میده و مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه می‌فرمایند که اگر یکی از این دو دلیل عام و دیگری مطلق باشه، یکی از این دو دلیل عام و دیگری مطلق باشه، عام بر مطلق مقدمه، مطلقا مقدمه. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه این دو خطاب به هم متصل باشند و چه این دو خطاب منفصل از هم باشند. همون مثال خودمون، لا تکرم ای فاسق، بعد میگه اکرم فقیرا. اگر این دو چه به هم متصل باشند چه به هم منفصل، چون لا تکرم ای فاسق عامه مقدم میشه بر اکرم فقیرا که مطلق. توضیح بدم. اولا در فرض اتصال، در فرض اتصال مولا چی بگه؟ مولا بگوید که اکرم فقیرا ولا تکرم ای فاسق، متصلن بگه. چرا اینجا اون عام مقدمه بر این مطلق؟ علت اینه که مقدمات حکمت اساساً نسبت به این مطلق تمام نیست. مقدمه حکمت مشتمل بر دو تا قضیه است در حقیقت. میگه این قید را متکلم نگفته و هر قیدی را که متکلم نگفته اراده نکرده. هازا لم یقله و کل ما لم یقله لم یرده. در اینجا رفقا سقرای مقدمات حکمت منتفیه. چرا؟ چون دیگه نمیشه گفت هازا القید، مثلا قید عدالت، قید عدم فسق، لم یقله المتکلم. متکلم گفت در قالب همین عامی که چسبون به مطلقش، قید عدالت یا عدم فسق رو گفت. گفت اکرم فقیرن ولا تکرم ای فاسقن. لا تکرم ای فاسقن بیان همون قید عدم فسق در فقیر واجب الاکرام. پس سقرای مقدمات حکمت، مقدمه نخست از دو مقدمه حکمت مخدوشه. این مورد فرض چی شد؟ اتصال. اما در فرض انفصال، در فرض انفصال، فرض بگیریم امروز مولا میگه اکرم فقیرن، فردا میگه لا تکرم ای فاسق. خب اینجا رفقا هر دو مقدمه حکمت نسبت به اکرم فقیرن تمامه، چون میگه هازا لم یقله ناظر به اون وقتی است که کلام منعقد میشه، یعنی فقط نگاهش به آن چیزی است که در ضمن کلام بیان شده، ناظر به قرائن منفصله که بعداً میخواد بیاد نیست. در واقع هازا ما لم یقله المتکلم متصلا، این مقدمه اول از مقدمات حکمت. بعد میگه و کل ما لم یقله متصلا لم یرده، مبتنی بر این است که متکلم در مقام بیان تمام مراد خود لب به سخن میگشاید، پس هر قیدی که بیان نکند به شکل متصل اراده نکرد. پس مقدمات حکمت در مطلق ما اکرم فقیرن تمامه. اما چرا لا تکرم ای فاسق مقدم میشه؟ ببینید دلالت عام مبتنی و وضعه، تا دلالت اطلاق که مبتنی بر نگفتن و اون بعد سلبی متکلم حکیم. همیشه انسان در مقام گفتنها بیشتر حواسش جمعه تا در مقام نگفتنها. کم پیش میاد چیزی رو بگید و مقصودتون نباشه، اما زیاد پیش میاد که چیزی را نگید اما مقصودتون باشه. حواس پرتی، فراموشی باعث میشه انسان چیزهایی که مقصودش هست رو نگه اما خیلی بعیده کسی به جهت حواس پرتی چیزی رو بگه که مقصودش نیست. شما الان مثلا در کنار غذاتون نوشابه میخواید، احتمالش هست حواستون پرت بشه سفارش نوشابه نداده باشه، اما خیلی بعیده که شما نوشابه سفارش داده باشید اما نخواید، احتمالش کم. و همین جهت رفقا از اونجایی که در مقدمات حکمت با نگفتن و در عموم با گفتن مراد افاده میشه، دلالت عام اقواس از دلالت مطلق. پس عام به ملاک از حریت مقدمه بر مطلق، به این معنا که دیگر اطلاق مطلق فاقد حجیته در وقتی که تصادم میکنه، تعارض میکنه با عموم عام، از حجیت ساقطه، نه اینکه از اساس ساقط بشه، مقدمات حکمت تمامه، از حجیت ساقط میشه، یعنی کاشف از مراد متکلم نیست دیگه، حجت در مراد متکلم به حساب نمیاد. خب بخونیم
چند خود از اتصال اصلا تعارض و جمعه
بکنه. اینکه سوال شما که سوتیه، سوالی که فرمودید سوالیست که بهش میگن سوتی. چرا؟ چون اصلا جمع عرفی مال فرض اتصال نیست، جمع عرفی مال حالت تعارضه. تعارض هم فقط در فرض انفصال دو دلیل مطرحه، در فرض اتصال نمی گذارد ظهوری شکل بگیره در مطلق این عام ما، تا بخواد کار به چی بکشه؟ تعارض بکشه. به بیان دیگه لا تکرم اگه فاسقن، اگر بچسبد به اکرم فقیرن، نمی گذارد اکرم فقیرن درش مقدمات حکمت تمام باشه، ظهور در اطلاق پیدا کنه، بدلیت پیدا کنه. و حالی که اگر منفصل باشه این ظهور در مطلق پدید میاد اما حجت نیست. اگر تطبیق رابعه ازا تعارض اطلاق شمولیون و آخر و بدلیون، تعارض این دوتا بالعموم من وجهن از این حس، فا این کان احد الدلیلین دالن علی الاطلاق بالوضع والعدات. تعبیر خیلی جالبی نیست اما خب دیگه شما خودتون مستحضر هستید، دال بر اطلاق یعنی این که عام باشه اگر بالوضع و عدات باشه. اولا بهتر بود که ایشون گفت داله بر استیعاب، به لفظ جامعه تری به کار می بود. اطلاق اسم یک طرف قصه است، اینجا مراد عمومه نه اطلاق. ثانیاً این بالوضع والعداد هم عطفشون تفسیریه، در واقع بالعداد که میگیم یعنی به عداتی که وضع شدن برای استیعاب، بالوضع والعداد. والآخرو به قرینت الحکمه، یعنی و کان الاخر دالن علی الاطلاق به قرینت الحکمه قدم ما کان بالوضع، یعنی قدم اون عام بر چی؟ بر اون مطلق. سوا فرق نمی کنه، اتصل این ما کان بالوضع این عام بالاطلاق الاخر که به قرینه حکمته، یا انفصل از این اطلاق آخر. اما فی حالت الاتصال چطور مقدمه؟ فانه بیان للقید، این ما کان بالوضع این عام ما بیان قیده، فلا یسمح این ما کان بالوضع این عام لقرینت الحکمت بالجریان، لا یسمح لفلان بالفلان، یعنی اجازه نمیده که فلان فلان کار کنه، اجازه نمیدهد که قرینه حکمت جریان پیدا کنه. بغلش حاشیه بزنید، چرا؟ چون سقراش منتفی میشه، سقرای قرینه حکمت دیگه نمیشه که وازا مالم یقل و بلکه قالهو در قالب آن بالجریان. واف تفسیره و تکوین الاطلاق، شکلگیری اطلاق، اجازه نمیدهد که قرینه حکمت اطلاق رو تکوین کند، شکل دهد. و اما فی حالت الانفصال، در حالت انفصال، فل الازهریت و القرینیه، اینم باز تفسیره. چون معیار قرینیت چیه؟ اظهریت. یکی از معیارهای قرینیت مثل خصیت همین اظهریت. وقتی میگیم اظهریت یعنی قرینیت داره. اینم توضیح دادم دیگه، معطل نمیشه. خب حالا بیاین سراغ حالت دوم. اگه یادتون باشه گفتیم قضیه از دو حال خارج نیست. حالت دوم، حالت دوم این است که هر دو خطاب متعارض ما یا عام باشند یا مطلق باشند، یا عام باشند یا مطلق. اگر هر دو عام باشند، مثل این که بگه اکرم احدن من الفقراء، این عام بدلی است، و بگه لا تکرم ای فاسقن، این عام شمولی است. یا مثلا هر دو مطلق باشند. هر دو مطلق باشند به چه نحو؟ بگه اکرم فقیرن و بعد هم بگوید لا تکرم الفاسقه، لا تکرم الفاسقه. اکرم فقیرن مطلق بدلیست، لا تکرم الفاسقه مطلق شمولیست. خب اینها عام و خاص من وجه هم هستن با توضیحاتی که از خارج دادیم. اینجا دو قول در مسئله وجود داره. یک مسئله خیال خودشو راحت کرده، میگه اینا هم سطحن هم ترازن، هر دو ساقط میشن. این نسبت به فقیر عادل هیچ کدام از این دو خطاب دلالتی ندارند، نه این اکرم نه اون لا تکرم، هر دو نسبت به نقطه اجتماع ساقط. لابد دلیلی هم که این قول میاره همون اصل تساقط عند التعارض در متعارضا. اصل چیه؟ تساقط. اما یه دیدگاه دیگه هم هست که میاد مقدم میکنه اطلاق شمولی یا عام استقراقی رو بر اطلاق یا عام بدلی. میگه شمولی مقدمه بر بدلی است. این تقدم شمولی بر بدلی خلاف اصله. توجیه میخواد، تفسیر میخواد. در کتاب اگر نگاه کرده باشید سه تا تفسیر، سه تا وجه وجود داره تا این تقدیم شمولی بر بدلی رو توجیه بکنه. سه تا وجه در مسئله هست. اما وجه اولی که در مسئله هست و البته دقت هم میخواد، عبارات کتابی بداری در بعضی از نقاطش گنگی داره و دوست داره من خوب حواسهاشون جمع باشه که ابهامی در مسئله نداشته باشه. ببینید توجیه اول در مسئله اینه که ظهور شمولی اقوای از ظهور بدلی است، اقوای از ظهور بدلی است. چرا؟ در چهار بند اینو توضیح میدیم. دو بند دو بند از خارج گفته میشه، تطبیق داده میشه، برای اینکه زوایای این تفسیر دستتون بیاد. اما بعد شما در مقام فهم هر چهار بند رو با هم زمیمه کنید، هر چهار بند رو با هم زمیمه کنید تا درست بفهمید. بند الف، خطاب شمولی به نحو انحلال، به نحو انحلال متکفل احکام متعددیست، متکفل احکام متعددیست که هر کدام برای خود حکمی مستقل محسوب میشند. حکمی مستقل. مثال بزنم، لا تکرم ای فاسق، نسبت به هر فاسقی که فرض کنید در خارج 100 تا هستن یک حرمت اکرام میاد مستقل از حرمت اکرام دیگه، که میگیم مستقل یعنی هر کدام از این حرمت ها برای خود امتثال و اسیانی دارند. این فاسق و اکرام بکنید میشه اسیان، اون فاسق و اکرام نکنی میشه اطاعت. در واقع شما 100 اطاعت یا اسیان میتونی داشته باشی. پس در اطلاق شمولی، در عام شمولی ما با احکام متعددی مواجهیم. در خطاب شمولی به تعداد افراد حکم منحل و متعدد میشن، متکفل احکام متعددی که هر کدوم برای خود مستقل. به خلاف خطاب بدلی رفقا، خطاب بدلی فقط متکفل یک حکمه و بس، متکفل یک حکمه، منتها این حکم، این حکم یکی دونه دائره وسیعی در مقام، در مجال امتثال دارد، دائره وسیعی در مجال امتثال در اختیار مکلف قرار میده. به تعبیر دیگه با توسعه محدود مواجه، مثل اکرم احدن من الفقرا، اکرم احدن من الفقرا. خب از شما وجوب اکرام میخواد، اما دست شما رو باز میذاره که هر فقیری که خواستید انتخاب بکنید. بنابراین خوب دقت بفرمایید، هر فردی برای اون طبیعت متعلق حکم افزوده بشه، خوب دقت بکنید، هر فردی برای این طبیعت متعلق حکم افزوده بشه، اگر اطلاق این طبیعت شمولی باشه، یک حکم مستقل جدید پدید میاد، یک فاسق به جمع اون صد فاسق اضافه بشه، یک حرمت اکرام 101 در قضیه پدید میاد. اما اگر اطلاق این طبیعت بدلی باشه، دائره این حکم به اندازه یک فرد توسعه پیدا میکنه، یعنی شما الان دیگه به جای اینکه دستتون بین 100 فقیر باز باشه در مقام اکرام، با اضافه شدن یک فرد جدید به این جمع 100 نفره، دستتون در 101 نفر باز خواهد بود، میتونید از بین 101 نفر دست به انتخاب بزنید، دائره این حکم توسعه پیدا می‌کنه. بسیار خوب، فکر کنم مطلب تا اینجای کار کاملا روشنه، ابهامی که تو این قسمت نیست. پس دو مرتبه اون خلاصه بحث رو بگم، هر فردی که برای طبیعت متعلق حکم افزوده بشه، اگر اطلاق این طبیعت شمولی باشد، یک حکم جدید، و اگر اطلاقش بدلی باشه، یک وسعت جدید کنده. خب اما بریم بند دوم، قرار شد چند بند بگم؟ 4 بند. بند دوم، متکلم باید ظاهر کلامش رو منطبق با مرادش قرار بده، یعنی مرادش هر چه هست مطابق با همون کلامش رو ظاهر سازی کنه. تخلف کلام از مراد متکلم خلاف قانون نانوشته رایج بین اقلاس، یه واقعیت. در مواردی که رفقا قرینه منفصله وجود داره، قرینه منفصل، این اتفاق میفته که مراد متکلم از ظاهر کلام او تخلف میکنه، به این معنا که ظاهر کلام او مثلا مطلقه، به قرینه منفصل میفهمیم مراد او مقیده. اون وقتی که گفت همه همسایه ها رو آش بده، مرادش فقط همسایه های مسلمان بود، اما کلامش رو منطبق با مرادش ظاهرسازی نکرد، فرداش گفتش که به همسایه های نامسلمان آش ندی ها، اونا مقصود من نیستن. این تخلف مراد از ظاهر در موارد قرینه منفصل اتفاق بود. خب حالا خوب عنایت بفرمایید، من برای اینکه بحث روشن بشه فقط میگم مطلق، والا مطلق بدلی یا عام بدلی. مطلق شمولی یا عامه استقراقی فرق نمیکنه. مهم این است که این دوتا از یه جنس باشن، یا هر دو عام باشن یا هر دو مطلق باشن. ببینید در فرض ما، در فرض ما یکی از این دوتا به هر حال با مراد متکلم منطبق نیست. یا وسعتی که در خطاب بدلی هست با مراد متکلم منطبق نیست، به این معنا که به این وسعت او اراده نکرده، یا اون شمولیتی که در خطاب شمولی ما هست با مراد متکلم منطبق نیست، یعنی متکلم نخواسته حکم رو در این محدودی از شمول با این وسعت افراد اراده کنه. پس به هر حال تو یکی از این دو تخلف صورت گرفت. این هم مقدمه چندم. دوم، برای ختام این مقدمه دومم اضافه کنم بد نیست، در مواردی که ما ناچاریم این تخلف رو بپذیریم به سمت میریم که این تخلف کم معونه تر باشه، کمتر در دید عقلا باشه. این نکته است که در مقام ترجیح یک تخلف بر تخلف دیگه باید به هر حال تسلیم بشه. یه دو سه خط بخونیم. و ازا کان کلاهما بالوضع او به قرینت الحکمه فهناک قولان احدهما انهما متکافئان، این دو هم سطحند، فیتساقطان معا، هر دو ساقط میشه. و الاخر و تقدیم و شمولی علل بدلی، تقدیم شمولی بر بدلی. و یمکن، آها، و یمکن ان یفسر ذالک به عدت اوجه. این ذالک رو بزنید، تقدیم شمولی بر بدلی، تقدیم شمولی بر بدلی. این تقدیم رو می شود به چند وجه توجیه کرد. الاول، اینکه گفته شود به اقوائیت ظهور شمولی از ظهور بدلی در دو اطلاقی که متماثلند، در دو اطلاقی که متماثلند، این من حیث متعلق به متماثلینه، متعلق به متماثلینه. متماثل از چه جهتن؟ همانندن از چه جهت؟ من حیث و کونه ما وضعیین، از این حیث که هر دو وضعیند، این یک، یعنی هر دو آمند. مثالش چی بود؟ لا تکرم ای فاسقن و اکرم احدن من الفقرا، هر دو آمند، اولی شمولی دیگری بدلی. او حکمیین، اگه منصوب به حکمه باشه بعد چجور بخونیم؟ حکمیین. در چاپ های ما این تشدید رو میم گذاشته که غلطه، بعد این تشدید رو سر بدید روی یای اول. حکمیین یعنی هر دو مطلق باشن، مبتنی بر قرینه حکمت باشن. خب و ذالک میخوره به چی؟ به این اقوائیت، به این اقوائیت. این اقوائیت ظهور شمولی از ظهور بدلی، لأن شمولیه یتکفل و احکاما عدیدتن به نحو الانحلال. شمولی، خطاب شمولی متکفل احکام متعددیست به نحو انحلال. صد فرد داشته باشه فاسق، صد تا حرمت اکرام متوجه شماست که هر کدام امتثال و اطاعت خاص خود رو دارد. به خلاف مطلق بدلی که لا یتکفل الا حکمن واحدن، اما حواستون باشه، حکمن واحدن وسیع دائره، متکفل یک حکمه اما حکمی که دارای وسعت دائره است. یعنی هر فردی که به جمع افراد متعلق خطاب بدلی افزوده میشه، دست مکلف بازتر میشه و حکم وسعت بیشتری پیدا میکند. بند سوم، بند سوم. خب گفتیم ما با دو خطاب مواجه، خطاب بدلی و خطاب شمولی. که در بخشی از افراد با هم تعارض دارند به نحو منوجه. اگر بخوایم این تعارض رو علاج بکنیم، یا باید خطاب بدلی رو مقدم کنیم بر خطاب شمولی، یا باید خطاب شمولی رو مقدم کنیم بر خطاب بدلی. یکی از این دو کار باید حتما صورت بگیره، یا تقدیم این بران یا تقدیم آن بر این. اگر بخوایم تقدیم کنیم خطاب بدلی رو بر خطاب شمولی، تقدیم کنیم خطاب بدلی رو بر خطاب شمولی، مثلا اگر بخوایم مقدم بکنیم خطاب اکرم فقیرن رو که اطلاق بدلی داره بر لا تکرم فاسقن، بر لا تکرم فاسقن که اطلاق شمولی داره، معناش این است که دیگر خطاب شمولی شامل محل اجتماع یعنی فقرای فاسق نمیشه، دیگه شامل محل اجتماع یعنی فقرای فاسق نمیشه. به تعبیر دقیق تر اگر میخوام بگم، معناش این است که این خطاب شمولی علارغم این که ظهور دارد در شمولیت نسبت به فقرای فاسق، چون مطلق دیگه میگه لا تکرم فاسقا، علارغم این که شمولیت دارد نسبت به فقرای فاسق، اما دیگه حجت در این فقرای فاسق نیست. معناش اینه. بازش بکنم. ببینید، فرض بگیریم ما در خارج 10 فقیر فاسق داریم. 10 فقیر فاسق داریم. لا تکرم فاسقن حسب ظاهر شامل هر 10 فقیر فاسق میشه. میگه اینها رو حق نداری اکرام بکنی، هیچ کدومش رو. اما قراره که ما خطاب بدلی رو بر خطاب شمولی مقدم کنیم. یعنی این 10 رو ببریم تحت لوای خطاب بدلی، به شما اجازه بدیم در قالب اکرم فقیرن حتی از همین 10 یکی رو انتخاب بکنید به عنوان فقیر اکرام کنید، محلی به خطاب لا تکرم فاسقن نذارید. معنای این قضیه این است که مولا بر حسب ظاهر حالش 10 نسبت به 10 فاسق انشاء کرده، اما این 10 رو اراده نکرد. 10 اکرام فاسق که مربوط میشه به این فقرای فاسقی که 10 در خارج هستند انشاء کرده با خطاب لا تکرم فاسقن، و حال این که این مرادش نیست، این میشه تخلف ظاهر از مراد نسبت به 10 مستقل و برأسه. این نتیجه تقدیم خطاب بدلی بر خطاب شمولی است. به بیان کلی بگم، تقدیم خطاب بدلی بر خطاب شمولی موجب میشه که دیگه دلیل شمولی در افراد مشترک حجت نباش. این معناش اینه که علارغم این که کلام مولا شمولیت نسبت به این افراد مشترک داره و متضمن احکامی به تعداد این افراد، اما این احکام رو اراده نکرده باشه، یعنی حرمت اکرام رو نسبت به این 10 اراده نکرده باشه، 10 حکم رو در قالب لا تکرم فاسقن انشاء کرده، خاصیت شمولی همینه، اما هیچ کدومش رو اراده نکرده، شما مجازید برای امتثال اکرم فقیرن از بین همین 10 هم دست به انتخاب بزنید، لازم است حتما سراغ فقرای عادل برید. اینجا مرحوم آقای سعدی تعبیری داره که بعد خوب به خاطر بسپرید. شما فرماید اینجا بیان اصل حکم از اراده آن تخلف کرده، بیان اصل حکم از اراده آن تخلف کرده، یعنی مولا بیان کرده اصل حکم را، اونم چند تا؟ 10 در حالی که اراده نکرده هیچ کدام را. اما اگر تقدیم کنیم دلیل شمولی را، خطاب شمولی را بر خطاب بدلی، این موجب میشه که دیگر خطاب بدلی در افراد مشترک حجت نباشه. عکس قصه قبلی، اونجا گفتی موجب میشه که دیگه دلیل شمولی در افراد مشترک حجت نباشه، اینجا میگیم دلیل بدلی حجت نباشه. یعنی چی؟ یعنی این که لا تکرم فاسقن، این ده فقیر فاسق رو پوشش میده، اینها رو از تحت اکرم فقیرن خارج میکنه، علی رغم این که اکرم فقیرن بر حسب ظاهر شامل این ده نفر میشه، به تعداد این ده نفر سعه داره، وسعت داره، چون گفتم هر فرد که اضافه بشه به اطلاق بدلی دائره حکم توسعه پیدا میکنه، علی رغم این که حسب ظاهر به تعداد این ده نفر حکم وسعت دارد، اما حسب واقع این ده نفر خارج از دائره سعه اطلاق بدلی است. تعبیر کلی اگر بخوام بگم، بعد اینجور بگم، تقدیم دلیل شمولی بر بدلی، تقدیم دلیل شمولی بر بدلی معناش اینه که مولا علی رغم این که بدلیت کلامش، بدلیت کلامش ظهور در وسعت دائره حکم، چند تا حکم اینجا هست؟ یک حکم، چون بدلیه، معناش اینه که مولا علی رغم این که بدلیت کلامش ظهور در وسعت دائره حکم به مقدار افراد مشترک داره، اما او این حکم رو با این وسعت اراده نکرده باشه. مثلا فرض بکنید 100 تا فقیر داریم، 10 تاشون فاسقن، وقتی میگه اکرم فقیرن اراده کرده حکمی را با وسعت 100 فقیر، دست شما رو در اکرام هر کدام از این 100 تا باز گذاشته. وقتی خطاب شمولی رو در این 10 فقیر فاسق مقدم میکنید، یعنی این که این 10 فقیر دیگر در دائره اکرم فقیرن نمی گنجد، دست شما فقط در 90 فقیر بازه، نه در 100 فقیر. با حالی که کلامش مطلق اکرم فقیرن، نگفته اکرم فقیرن عادلن، نگفته اکرم فقیرن غیر فاسقه. آقای سعد اینجا تعبیر میکنه به تخلف بیان وسعت حکم. قبلی چی گفتم؟ اونجا تخلف بیان اصل حکم بود، اینجا تخلف بیان وسعت حکم از اراده حکم. فرقش با قبلی اینه، علت هم کاملا مشخصه، هر فردی به جمع مطلق بدلی اضافه بشه، به جمع افراد مطلق بدلی اضافه بشه، خاصیتش این است که وسعت حکمی که روی مطلق بدلی رفته است، نه تعداد حکم، وسعت این حکم افزایش پیدا میکنه. میخواییم به مثل بند آخرها، بند چهارم که بند آخره. پس اگر خطاب شمولی رو مقدم بکنیم، 10 تا حکم در ظاهر کلام مولا بیان شده اما اراده نشد، تخلف بیان 10 حکم برأسه از مراد مولا لازم میاد. اما اگر تقدیم شمولی بر بدلی بکنیم، تخلف بیان وسعت حکم از اراده حکم میشه. خب بند آخر ببینید، عقلا در مقام بیان متعهدن که ظاهر کلامشون مطابق با مرادشون باشه، ظاهر کلام از مراد تخلف نکنند، این اراده ایست که عقلا دارند. یعنی چیزی که اراده نکرده اند طبق قانون عقلایی نباید بگویند، نباید بگویند، این خلاف اون تعهد عقلایی است. اما خب به هر حال گاهی اوقات این تخلف رخ میده. اگر این تخلف رخ داد، ما باید بنا رو بر این بگذاریم که این تخلف در اقل شکل خودش، در حد اقل شکل خودش اتفاق افتاده. در محل بحث که کار به تعارض منوج کشیده بین اکرم فقیرن ولا تکرم فاسدن، همین که کار به تعارض کشیده، بوی تخلف بیان از مراد میاد. معلوم میشه که بالاخره مولایی که این دو خطاب رو بیان کرده است، تخلفی در مراعات مراد خود در مقام بیان داشته. اما میخواییم حالا ببینیم کدام تخلف رو به این مولا نسبت بدیم. مطلب روشنه دیگه. میخواییم ببینیم کدام تخلف رو باید به این مولا نسبت بدیم. دو تخلف اینجا میشود پای مولا نوشته بشه. تخلف بیان اصل حکم از اراده آن که نتیجه تقدیم خطاب بدلی است. تخلف بیان وسعت حکم از اراده آن که نتیجه تقدیم خطاب شمولی است. یکی از این دو تخلف رو اگر به مولا نسبت بدیم، به متکلم نسبت بدیم، کار تمام. مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه می‌فرمایند که تعهد عقلا به عدم تخلف اصل حکم از اراده حکم، تعهد عقلا به عدم تخلف اصل حکم از اراده حکم همیشه قوی تر است از تعهد عقلا به عدم تخلف بیان وسعت حکم از اراده آن. یعنی چی؟ یعنی اهتمام عقلا به اصل همیشه بیشتر از فرع و دامن است. اینکه مولا حکمی را مستقل بیان کند و اراده نکند، این تخلف سنگین تر است از نگاه عقلا تا اینکه مولا حکمی را به شکل گسترده ای بیان کنه اما به این گستردگی اراده نکنه. نتیجه این که ما اون تخلف کم معونه تر را پای متکلم می نویسیم. اون تخلف کم معونه تر را، یعنی کدوم تخلف را؟ تخلف بیان وسعت حکم از مراد متکلم، این رو پای متکلم می نویسیم تا تخلف بیان اصل حکم از مراد متکلم. بذار واضح تر بگم. ما میگیم مولا تخلفش در همین حده که وسعت حکمی را بیان کرده اما چنین وسعتی رو اراده نکرد. تخلفش در این حد. این بهتر از آن است که بگوییم مولا اصل حکمی را بیان کرده، اونم نه یکی، در مثال ما چند تاست؟ 10 تاست. اصل حکمی را بیان کرده. حرمت اکرام زید، عمر، بکر، خالد، فلان فلان، فقرای فاسقی که تو جامعه ما هستن، اینها رو بیان کرده و اراده نکرده. اونو بهش نسبت بیدیم تا ساحتش از این تخلف دوم که سنگین تر است مسئول بماند. خب پذیرش تخلف بیان وسعت حکم از اراده آن لازمه تقدیم چی بر چی بود؟ شمولی بر بدلی. این اولین توجیهی است که برای تقدیم خطاب شمولی بر بدلی ذکر شده. البته خیلی توجیه سخت و سنگین و حوصله سر ببریست، اما خب دیگه حالا ایشون در کتاب گفته. خلاصه بحث اینه، تقدیم خطاب شمولی بر خطاب بدلی معونه کمتری دارد، کمتر خلاف تعهد عقلاست، کمتر باعث می شود بیان مراد از اصل مراد تخلف کنه تا تقدیم خطاب بدلی بر خطاب شمولی. ولی اهتمام نوعی، این اهتمام نوعی که میگه میشه همون اهتمام عقلایی. اهتمام نوعی به بیان اصل حکم برأسه همون 10 حکمی که مربوط به 10 فقیر فاسق بود، اشد است، بیشتر است از اهتمام نوعی یعنی عقلایی به بیان حدود و دائره حکم از حیث سعه و زیق. اینکه حکم بخواد تا 10 فرد توسعه داشته باشه یا نه نسبت به این 10 فرد زیق داشته باشه. پس می باشد تعهد عرفی عقلایی نوعی به عدم تخلف بیان اصل حکم از اراده آن قوی تر از تعهد عرفی به عدم تخلف بیان سعه حکم از اراده سعه حکم. این که میگه همون تعبیری است که من از خارج به کار بردم، که تعهد عقلا به عدم تخلف اصل حکم از اراده آن همیشه قوی تر است از تعهد عقلا به عدم تخلف بیان سعه حکم از اراده آن. ولما کان تقدیم البدلی، از اونجایی که تقدیم خطاب بدلی مستدعی تخلف اوله، یعنی چی؟ یعنی باعث می شود ده حکم مستقلن به رأسه از اساس بیان شده باشه، نسبت به ده فقیر فاسق حرمت اکرام انشاء شده باشه حسب بیان لا تکرم فاسقنی که مولا بیان کرده باشد، اما اراده نشده باشه. ولما کاند تقدیم البدلی یستدع تخلف الاوله، تخلف بیان اصل حکم، و تقدیم الشمولی یستدع تخلف الثانیه الاخف محظورن، متخلف دوم که محظور عقلایی کمتری دارد، در نظام عقلایی کمتر مخالفت با تعهد عقلایی می شود، کمتر با اون قانون نانوشته عقلایی که ظاهر کلام منطبق با مراد مولا باشه درگیر میشه. تعینه، این تعینه جواب لماست، لما کان تقدیم بدلی استدعی فلان و تقدیم شمولی استدعی بهمان، که اخف محظورن اخف معونتن هست در نظام عقلایی، تعین کدوم؟ تقدیم شمولی، ذالک میخواد با تقدیم شمولی. خب اینم عبارت. فقط نکته ای که اینجا اشاره کنم، اینجا تعبیر بیان آمده، تخلف بیان از اراده، حواستون باشه بیان که ایشون میگه همون ظاهر کلامه، قانون عقلایی انطباق ظاهر کلام با مراد متکلمه. ما اگر میگیم بیان با مراد متکلم سازگار نیست، معناش این است که ظاهر کلام منطبقه با مراد متکلمه. ابهام که نبود آیه کافی. خب الحمدلله و السلام علیکم و رحمت الله.